که ما بهش ایمان و اعتماد داریم و ترسیم کننده راه ماست، که حالا اومدیم در قالب مکتب شهید سلیمانی هم اون رو پذیرفتیم. یعنی گفتیم آقا میخوایم یه الگو بدیم که شامل این مواردی باشه که اشاره کردم، یعنی مکتب شهید سلیمانی، یعنی دفاع مقدس. خود شهید سلیمانی عزیزم تربیت شده یه دفاع مقدسه. دفاع مقدس یه دانشگاه بود که ما ازش غفلت میکنیم واقعا. این رو نشناسوندیم به نسل جوان ما خوب، یعنی نتونستیم این کار رو انجام بدیم. خود شهید سلیمانی هم آموزش دیده دفاع مقدسه و ما نمیتونیم این رو ازش غفلت کنیم و نادیده بگیریم و کتمان کنیم. پس مقام معظم رهبری میگه اگر میخواید تو تمام این عرصه ها به شکوفایی برسی، باید از مسیر مدرسه است. مسیرش مدرسه است، یعنی نقطه عطفش ابتدایی، دوره ابتدایی. بسیار مهم این دوره ابتدایی. اگر شما تونستی این کار رو اونجا انجام بدی، دیگه نگران نباش. عکسش هم هست، یعنی اگر شما نتونستی این ریل درست رو تنظیم کنی و بر اساس این مبانی که اشاره کردم در واقع قرار بدی روی این ریل، عکسش هست، یعنی تمام دستاوردها تو همه عرصه‌ها به باد میره. مضمون فرمایش مقام معظم رهبری اینه. فلذا ما لازمه که ما به این موضوع توجه کنیم. ببینید الان آقا میگه چی؟ مقام معظم رهبری میگه چی؟ شهید حاج قاسم سلیمانی یک مکتبه، یک راهه، یک مدرسه درس آموزه. باید اون رو اینجوری بهش نگاه کنیم، بهش توجه کنیم. برای چی؟ برای تمدن سازی نوین اسلامی که تو بیانیه گام دوم هم هست.
اسلامی و ایرانی.
آره و مسیرش کجاست؟ مدرسه است. مسیر این تمدن مدرسه است، بدون تردید، بدون تردید. چرا الان جوانهای ما، چه دختر چه پسر، وقتی فارغ التحصیل میشن نمیدونن باید چه کار کنن؟ واقعا خیلی بده. دختر ما توی مدرسه دیپلم میگیره، خب حداقل 8 سال از سن تکلیفش گذشته. واقعا ما الان ایشون آموزش پرورشی، من نیستم، ایشون که معاون پرورشی است، به قول خودشون سابقه کار پرورشی هم دارن، بگن واقعا این دختر میتونه یه خانواده رو اداره کنه. 8 سال
شما چی آقای عزیزی؟
8 سالم از تربیت، یعنی از سن تکلیفش گذشته، 12 سال هم تحصیل کرده. واقعا میتونه یه خانواده رو اداره کنه؟ واقعا میتونه یه مادر باشه؟
چقدر خوب صحبت کردید، آفرین. یعنی دست گذاشتید رو اون نقطه‌ای که من می‌خواستم اتفاقا اشاره کنم، ببینم آسیب شناسی این تعلیم و تربیت ما کجاست که به ناکارآمدی منجر میشه.
من یه خواهش که دارم جواب سوالشون رو بدید.
جواب سوالشون، من با ایشون موافقم، چون ما توی مدرسه معلومات دانش آموزا رو میبریم بالا، بهشون میگیم دو دو تا چهار تا، ولی نمیگیم این دو دو تا چهار تا رو کجا استفاده کن و چجوری استفاده کن. این نیاز به این داره که ما یه نگرشی داشته باشیم، بله یه نگرشی داشته باشیم به، یعنی یه نگاه دوباره به کتاب هامون داشته باشیم، به متونمون داشته باشیم، به جنسیت بچه‌ها. ما تعلیم و تربیتمون باید یه مقدار،
یعنی شما کاملا صحبت‌های آقای سردار عزیزی پور رو، آقای عراقی پور رو تایید کردید.
بله من بله. نظرم خب. اینه که این آسیبو داریم.
بله خب.
البته نه با این شدت که بچه‌ها نمیتونن.
درسته.
به هر حال نقش خانواده نقش بزرگیه تو تربیت. مدرسه بخشی از حیطه دانش رو میگیره.
خب آقای عزیزی بازم برمیگردیم به شما. بله در خدمت شما هستیم.
ببینید من عرض کردم، استفاده کردم. ببینید ما چه، البته اینا میگم دختر پسرم هم اینجوره.
بله.
ببینید ما الان یه فردی که دیپلم میگیره واقعا ذکر و فکرش اینه که بره به هر شکلی شده بره تحصیلات تکمیلی رو انجام بده، در صورتی که باید بتونه یه زندگی رو اداره کنه.
من سند تحولم همین.
بله 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 دقیقاً بحث اقتصادی رو که مطرح میکنه، یعنی یکی از ساعت‌های اقتصادیه دیگه.
بله.
وقتی اون رو مهارت آموزی اقتصادی رو مطرح میکنه، یعنی چی؟ یعنی دانش آموز باید بتونه حرفه‌ای، یعنی وقتی دیپلم گرفت یه حرفه، یه مهارتی رو داشته باشه که بتونه شغل خودشو بله درآمد.
این جمله شما توی سند تحول هست، بله. دانش آموز فارغ التحصیل ما صاحب یک مهارت
بشه که بتونه زندگی، بالاخره ما یه نظامی هستیم باید برای اینا چاره کنیم. ولی ببینید وقتی طرف رفت تحصیلات تکمیلی، لیسانس گرفت، فوق لیسانس گرفت، سنش شد حدود 30 سال، چه توقعی داری که نسلت رو در واقع زاد و ولدت رو نسلت رو مثلا با یه نظم و ترتیبی مثلا شکل بده، سامان بده؟ واقعا اینا مشکلات
شما. به مفهوم صحبت شما رو به نظر من شنوندگان گرفتن، مفهوم صحبتتون این هستش که شما انتظار داری دانش آموز فارغ التحصیل ما دانشگاه هم نره بتونه یک مرد و یک زن در زندگی،
آفرین، خوب احسنت آقای دکتر، واقعا مطلب رو خوب بیان کرد.
خیلی متشکرم آقای عزیزی.
من چون معلم هنر هستم توی تیزهوشان و بعضی از مدارس، یه نکته ظریف میخوام اشاره کنم در تکمیل فرمایشات استاد. نگاه کنید، یه نصاحت داریم به نام تربیت هنری و زیباشناختی. همه هنر رو دوست دارن، اما وقتی میریم تو مدرسه میبینیم زنگ هنر یه گوشت قربونی شده که پخش میشه بین ریاضی و زبان و اینها. بعد میری به مدیر میگی، میگه بچه‌ها ریاضیشون ضعیفه، ما رقابت داریم با فلان مدرسه. میبینیم اصلا به اسم اینه، به نام این، به کام یه چیز دیگه. بعد آخر سر این دانش آموز یه خط خوشو نمیتونه بنویسه، یه کارت عروسیشو میخواد بنویسه، درسته. مثلا تشریف بیاد. اینا به نظرم باید ریشه یابی بشه و
میدونید چه، ببین آسیباش معلوم بشه. هم آقای عراقی پور هم شما نکات خوبی رو واقعا اشاره کردید. دلیلش، یک دلیل مهمش این هستش که چیزی داریم تحت عنوان کنکور، همون نکته ای که اشاره کردن،
اینا میخوام مشکلات بنده،
یعنی اصلا هیچی وارد نیست و باید درس بخونه. کنکورمون طوری شده که ببینید، متاسفانه 80-90% میخوان یا پزشک بشن یا دندانپزشک یا داروساز. خب دروس عمومی جایگاهی نداره. دروس عمومی در واقع دروسیه که فرد رو برای جامعه آماده میکنه. یعنی ما تاریخمون متاسفانه تو حاشیه است، در حالی که تاریخمون باید به عنوان مهمترین درس باشه.
ادبیات،
جغرافیای ما، ادبیات ما و همه مسائل علوم اجتماعی ما، اما این دروس همه قربانی میشه به خاطر شیمی، فیزیک، ریاضی و مسائل اونها هم نیازه ها، خوبه، باید باشه، اما طوری نباشه که متاسفانه در بعضی از مدارس بیان بگن تاریخ رو ما درس نمیدیم، به جاش ریاضی درس میدیم. و به خاطر اینکه مثلا جلوی به هر حال در مقابل بازرسین هم بتونن جواب داشته باشن، خلاصه میکنن در 5-6 صفحه که یک کتاب بزرگی که میتونه. ببین ما الان در کشورهای توسعه یافته داریم، کشوری که 150 سال بیشتر قدمت نداره، تاریخش خط قرمزشه، تعارف ندارن. ما با این همه تاریخ متاسفانه.
من باز بهره بگیرم از فرمایشات گوهربار مقام معظم رهبری. ببینید هر سال با معلما دیدار داره، به جز این 2 سال کرونایی. سال آخری هم که با معلما دیدار شد، اگه یادشون باشه آقای عزیزی، برای اولین بار رفتن توی دانشگاه فرهنگیان، اونجا دیدار کردن. حالا یه جمله گفت، من واقعا نمیتونم اینجا بگم، خیلی سنگینه برای من، خیلی سنگینه. تو حوزه اجرای سند BC کلمه ای گفت که واقعا من جرأت نمیکنم اینجا بگم.
حالا سند تحول،
اجرای سند BC، یعنی تحلیلی کرد از آموزش پرورش و بحث همین سند BC رو که وارداتی بود، اینشون یه اشاره کرد، گفت اگر، بله، اگر یه همچه روالی، یعنی سند BC اجرا بشه توی نظام تعلیم و تربیت ما، یعنی ما داریم توی زمین دشمنان. تعبیر دیگه ای از من اون استفاده نمی کنم، خیلی سخته برای من، سنگینه. آره، اجازه بدید من عرض کنم. بین مقام معظم رهبری، خب بارها تو همین فرمایشاتشون فرمودن که بارها، خیلی خلاصه میکنم آقای دکتر که اگر وقت ندارید، بارها تو فرمایشاتشون فرمودن نظام تعلیم و تربیت ما مال ما نیست، وارداتیه، فلسفهش برای ما نیست.
آقای عراقی پور، میخوایم وارد موضوع بشیم و بعد کاربردی. ببینید، من میخوام که یه زحمت بکشید بگید ما باید در آموزش پرورش این کارا رو بکنیم، یک دو سه و الاخر.
خب ببینید، ما عرضم به خدمت شما باید به جنبه های تربیتی خصوصا توی دوره ابتدایی توجه کنیم. این ساحت های سند رو باید عملیاتی کنیم، یعنی 6 تا ساحتی رو که الان همه معترفن میگن اثرگذاره و اثر بخش، این رو باید عملیاتی کنیم. مکتب شهید سلیمانی رو که اشاره میکنیم و مدعی هستیم بیایم تبیینش کنیم.
خب ببینید الان فرض کنید اگر چنانچه یکی از مسئولین رده بالای وزارت آموزش پرورش اینجا بود، میومد میگفت خب ببخشید ما همه اینا رو داریم اجرا میکنیم، مثلا ساحت زیبایی شناختی رو آوردیم، مثلا کتاب هنر رو گذاشتیم، اون بحث علمی رو کتابای فیزیک و شیمی و اینا رو گذاشتیم، بحث مذهبی رو دینی و قرآن گذاشتیم، یا اون هدایای آسمانی، خب آیا این کفایت میکنه؟
نه خب ببینید، ما اینه که چیز نبوده که، این همیشه بوده، همیشه جاری بوده، ولی اثرگذاریش، اثر بخشیش،
آسیباش کجا آره بوده، اینو باید پیدا کنیم.
اینا باید بیان بیریم نتیجه و خروجی خب. کارمون
خیلی متشکرم آقای عزیزی، نظر شما چیه؟
وقتی ژاپن دید توی فوتبال ضعیفه، کارتون فوتبالیستا رو ساخت. زینالدین زیدان خودش میگه من با کارتون فوتبالیستا جذب فوتبال شدم. ببینید فرهنگ اینه. اون نماینده محترم مجلس که فرمودن با کارتون
منتظری، بله
های منتظر، الان میاد ژاپن توی جام جهانی نتیجه میگیره. ببینید کجا گندم و کاشته الان داره درو میکنه گندمش، ما جو میکاریم میخوایم گندم درو کنیم، ما میگیم سند تحول، ولی وقتی میخوایم بریم اجرا کنیم میبینیم که بله این بند و بند رفته و آب حرکت کرده. هر کی با سلیقه خودش، هر مدرسه مدیر برای خودش یک مملکتی داره. من چون تو مدارس مختلفی بودم، بعد میریم بهش میگیم آقا این آموزشگاه رو نیارید تو مدرسه فلان، میگه بچه خودت من درس نخون که قبول بشه. میگه مجبور بودیم اینطوری باشه. نگاه کنید ما باید چیکار کنیم؟ بعد تعارفو بذاریم کنار، توی آموزش پرورشمون بعد واقع بین باشیم، این شعار نباید بدیم. حاج قاسم خوبیش این بود عمل میکرد، جلوتر حرکت میکرد، میگفت شما بیاید، نمیگفت شما برید. حاج قاسم اینو میخواست.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم.
منم خلاصه میگم، خیلی البته بسیار از شما تشکر میکنم از دعوتتون، از شنوندگان عزیزم عذر میخوام اگر کلامم در واقع اذیتشون کرد، خدای نکرده. من یه جمله بگم، ببینید مکتب شهید سلیمانی یکی از ابعادش که به نظر من مهمترینش هست، مکتب چیز بعد اعتقادیش بوده که به نظر من بر همه مشیای دیگرش در واقع سایه انداخته، مثل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، دفاعی، نظامی، همه اینها. ما الان اومدیم بگیم که باید این مکتب رو برای تربیت دانش آموز در تراز انقلاب اسلامی رو به کار بگیریم، اما هدفمون چیه؟ دستیابی بشر یا دانش آموز به حیات طیبه. ما گفتیم حیات، این تو سندم اومده،
بله حیات طیبه
تو سند هست.
جامعه
خب آفرین آره خب با پیشرفت اگر میخواییم، عدالت اگر میخواییم، ظلم ستیزی، سلطه، عدم سلطه پذیری که مبتنی بر همین باد اعتقادی شهید سلیمانی بود، یعنی زیر بار ستم و سلطه و اینها نمیرفت، راهش اینه.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، صمیمانه تشکر میکنم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. این برنامه با همت آقای محمودزاده تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده و من دکتر ابوالفضل کمالی کارشناس مجری تقدیم حضورتون شد. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو در اختیار شما قرار خواهد گرفت. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir است. تا برنامه دیگر و گفتگوی علمی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو مقاومه.
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومه. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، افغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق.
رادیو مقاومه، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمان.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
ایشان چرا از اون میترسن؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله، اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. اگر خامنه ای حکم جهاد دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج ام ردیف 95.5 بشنوید. رادیو مقاومت.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفته هم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پشواک.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پشواک.
صدای واقعیت، پشواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک .irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل. بیا که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. صدای توست که در میزند بر این محفل. بیا که جهان از تو پر ز پژواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک .irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه‌های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی‌خوانی دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل. بیا که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک در آغاز فقط کلمه بود. خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نیامدی بگو چرا، رسید وقت عاشقی، بیا بیا که بعد تو نفس نمی کشم، هنوز به قلب خستم نگو به پای عشق من برسوز، بشم
گریه میکرد، شهید شدن گریه میکرد،
این هوا های لعنتی کنار من قدم بزن، سکوت عصر جان
شب بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو گفتگو. امیدواریم که تاکنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه. یک سلام گرم و ویژه هم عرض میکنیم خدمت همکارانمون در رادیو مقاومت و تا ثانیه های دیگر از این رادیو از شما دعوت میکنیم شنونده سرباز آرامش باشید.
مقابل این فشارها مقاومت کردیم، باید هم مقاومت کنیم، باز هم مقاومت کنیم.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا.
راديو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمان.
برادر من، خواهر من، این وظیفه ملی ماست، این وظیفه انسانی ماست. ما باید این روح را، این فرهنگ را در جامعه خودمون ترویج کنیم.
راه‌های دسترسی به رادیو مقاومت: موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، برنامه کاربردی ایران صدا، رادیو نما کانال 115 گیرنده های دیجیتال. رادیو مقاومت.